بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعا خونده نشد بله؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یادم هست اون موقعی که وارد بحث تلقیح شدیم عرض کردم این مسئله آنقدر صورت داره که گاهی انسان تو مدیریت بحث میمونه چه کار بکنه، ولی خوشبختانه با اینکه ما قبلش هم برنامه‌ای نداشتیم ولی به نظرم توانستیم با یک نظم منطقی بحث رو اداره کنیم. از یک صورتی شروع کنیم که کمتر مشکل داره تا رسیدیم به صورتی که فی الجمله مشکل داشت و بالاخره این صورت سوم که دیدید از همه اونها مشکلاتش بیشتر بود. با این همه در تلقی هنوز افترازات دیگری هم وجود داره. البته برخی از افترازات خب حالا کمتر محل ابتلاست. بذاریم انشاءالله آینده ها شماها انشاءالله در بحثاتون مطرح کنید. مثلا تلقی از اسپرم حیوان یا مواد شیمیایی و امثال ذلک. گرچه آنچه که ما گفتیم در واقع حکم اون موارد رو هم روشن میکنه، یعنی گاهی وقتا لابلای بحثا یک مبانی مطرح میشه که ذهن تیز میتونه از اون مبانی استفاده کنه برای افترازات مشابه. من امروز دوستان یه دو سه صورت دیگه که محل واقعا ابتلاس، حتی سوالم شده از بزرگان عصر، اون دو سه صورت رو اشاره کنم و بریم بحث نسب رو هم یه چند جلسه هم بحث نسب رو داریم و دیگه انشاءالله یواش یواش از این مسئله مهم فاصله بگیریم. یک فرض این است که گاهی وقتها زن یا مرد نطفه‌ای که داره ضعیفه. ما الرجل یا بویزت الانسا ضعیفه، نیاز به تقویت داره. حالا تقویتش گاهی به مثلا ماده شیمیاییه، ماده گیاهیه، گاهی اسپرم دیگه است. حکم این چی میشه؟ ببینید بحثی نیست که اگر نیاز به تقویت داشته باشه از مواد مثلا شیمیایی یا آمپول یا دارو، این که بحثی نداره، این که روشنه که تقویتش میکنن و منشأ بچه میشه. نکته ای که مسلم در بحث ما جا داره بحث کنیم اینه که با یک نطفه دیگری، البته من دوستان باز دیدم برخی از مراکز بهداشتی و متخصصین پرسیدن، حالا باز از نظر علمی این چقدر این مسئله موقعیت علمی داره من نمیدونم، ممکنه بعضی از کارشناسان بگن که مثلا همچیز اصلا امکان علمی تا امروز نداره. مثلا ما یاد گرفتیم این چند سالی که در بحث دیات ما کار میکردیم در مرکز فقهی تحقیقات فقهی که همه چی در دانش پزشکی ممکنه. گاهی وقتا با برخی از پزشکا اول که سوال میکنه میگه نه آقا این اصلا امکان نداره، محاله. یک کمی توضیح داشت میدی میبینی نه، آخر کار میگه بذار من مطالعه کنم و اتفاقا بعدن در میاد که همچون چیزی. وقت دوستان تو بحثه این تجربه 5-6 سال ما رو یه دفعه شما داشته باشید، ما یه بحثی داشتیم راجع به این بیضه چپ و بیضه راست. خب میدونید در برخی روایات آمده که دیه بیضه چپ 2 برابر بیضه راست، برای این که ولد از بیضه چپه. خب این ما میخواستیم پیشنهاد قانونیشو بیریم در قانون که اومده اصلاح هم بکنیم. خب اول که با این پزشکا مطرح میکردیم مثلا میخواستم بخندن اصلا، یعنی چه این از کجا؟ خب این هر دوش نقش داره. بعد من با چند تا از دوستان گفتم اینجور مطرح کنید، دیدم یه دفعه آخر کار به این رسید که معلوم نیست، این که شما میگید بعیدم نیست و اتفاقا ما یک آثاری هم در کتاب آناتومی پیدا کردیم. البته حالا مطلب جز مسلمات دینم نیست، 500-600 سال قبل، 400 سال قبل، 500 سال قبل فقهای ما ایراد گرفتن، شهید ثانی ایراد داره، دیگران ایراد داره، حتی ایرادی که وارد نیست، یعنی میخوام بگم حالا جز ضرورت دینم نیست، ولی وقتی مطرح کردیم دیدی نه همچون چیزی هم چیزی که اینا مسلم گرفتن فکر میکنن مسلمه، با 2 سوال میبینی به شک میفتن. به هر حال دوستان عرض کردم من الان نمیدونم این بحث چقدر جایگاه علمی داره در دانش زیست که بشه مثلا یک اسپرم رو با یک اسپرم دیگه تقویت کرد، ولی بالاخره هم سوال شده هم برخی فقها پاسخ دادن. ببینید در اینجا چی باید جواب داد؟ بگیم جایز تقویت اسپرم با یک اسپرم دیگه یا جایز نیست؟ جایز تقویت تخمک با یک تخمک دیگه یا جایز نیست؟ ببینید در اینجا اگر اون اسپرم تقویت کننده جنبه دارویی داره، اینو من خوب توضیح ندادم تو نوشته، بعدن خودتون درستش کنید. ببینید منظور از این که جنبه دارویی داره اینه که مثلا فرض کنید اسپرم شوهر ضعیفه، فرضاً اگر با یک اسپرمی قرین بشه همراه بشه، خود اون مواد حیوی و اون مواد منشأ تکوین بچه در خود اسپرم شوهر رشد میکنه، شکوفا میشه. مثلا باید او رو یه حرارت بدن با یه اسپرم دیگه، یا مثلا قرینش کنن یه جور بکنن که خودش تقویت بشه، از مثلا 4 درجه برسه به 10 درجه. گاهی میگن یک اسپرم بخواد منشأ حیات بشه نمیدونم باید 10 درجه فلان چیزو داشته باشه، بعضی اسپرما 4 درجه داره، 5 درجه داره، لذا نمیتونه بارور کنه زن رو. ببینید در واقع شکوفا کردن چیه؟ شکوفا کردن اون اسپرم خود شوهره، مثل پیوندی که میخوره یه درخت با یه درخت و خودش شکوفا میشه، با این مثلا مقارنه یا تلفیق خود اسپرم مرد بارور میشه. اگر اینجور باشه حکم چی رو پیدا میکنه دوستان؟ حکم دارو رو پیدا میکنه و این اشکال نداره. ما که صورت سوم اجازه دادیم، تجویز کردیم، این که دیگه به طریق اولا. تازه کسانی که صورت سوم رو ممنوع کردن ممکنه این صورت رو چی؟ اجازه بدن. ممکنه که هیچی، اصلا فقهای معاصر بعضن دارن، من دیگه خیلی براتون نقل نکردم از فتاوای معاصر، هست در دست هست، هست در همین جامع المسائل ها و مجمع المسائل ها و همین استفتاءات پزشکی فقهای معاصر عموم این مسائل وجود داره. من دیدم بعضی ها که به شدت صورت سوم رو رد کردن، این صورت اجازه دادن و خب حقم دارن، یعنی فنیه که اگر حکم تقویت داشته باشه، ولی اگر دوستان حکم تقویت نداشته باشه، حکم ترکیب و شراکت رو داره. بازم عرض میکنم دوستان، حالا از نظر علمی تا امروز قابل تصور هستن، بالاخره سوال شده، اگر به نحو شرکت باشه، به طوری که مثلا این بچه منصوب به دو اسپرم باشه یا منصوب به دو تخمک باشه، خب اینجا نمیتونیم از جواز در فرض سوم برسیم به جواز در این فرض. البته برهانی هم بر ردش نداریم ها، توجه میکنید، اما جای تأمل در جواز هست دیگه. حالا فقهای آینده این صورت رو، ما که کمی راه رو باز کردیم، اونا دیگه بیشتر راه رو باز کنن، قائل به جواز بشن یا نشن. بله اگر واقعا قضیه به شبهه بیانجامد، یعنی برسد به این که در نهایت مثل این که دانش پزشکی بگه این اسپرم نیاز به تقویت داره و بچه هم که بعد به وجود میاد معلوم نیست مال اولیه، مال دومیه یا مال هر دوست، خب اینجا چون بحث اختلاط انساب پیش میاد میتونیم فتوا بدیم که چنین فرضی جائز نیست. پس برخی دوستان دیر اومدن، نگاه کنید دست من رو ببینید، اگر این زمیمه و این تقویت اسپرم با یک اسپرم دیگه فقط حکم دارو داره، به طوری که با این تقویت اسپرم شوهر تقویت میشه و بارور میکنه و بچه مال شوهره، این که اشکال نداره. اگر حکم اشتراک رو داره، شرکت رو داره، خب اینجا جا برای تأمل در جواز وجود داره. مثلا بگیم با دو پدر باشه، با دو مادر باشه. اگر کار به اشتباه بیانجامد، یعنی دانش پزشکی از نظر، میگن فقیه باید از دانش موضوع رو بگیره حکم رو بده، اگر دانش بگه که مثلا در این مورد در نهایت نمیشه فهمید بچه از کدام اسپرمه، ممکنه هر دو، ممکنه اول، ممکنه دوم، اینجا میتونیم بدون تأمل، یا اگر خیلی احتیاط کنه میگیم لا یبعد که این صورت ممنوعه. ولی عمدش دوستان همون فرض اوله که اگر جنبه تقویت داشته باشه و در واقع اسپرم مرد رو به ثمر بنشاند یا تخمک زن رو به ثمر بنشاند مشکل نداره. البته روشنی که ما عوارض جانبی رو کار نداریم، مثل نگاه و بفرمایید لمس، اینا رو از اول گفتیم، اینا جای خودش. حالا شما یه فرض کنید که خود شخص میخواد این کار رو انجام بده، یا اصلا خب اون اگر باشه میدونید اونم مثل سایر واجبات اسلام و محرمات با عسر و حرج و اضطرار و خوف ضرر برداشته میشه. یعنی اگر ما اصل کار رو اجازه بدیم، اون دیگه این حرمت نظر یا حرمت لمس هم مثل سایر موارد که گاهی با عسر و حرج و خوف ضرر، به خصوص دوستان علمای ما کمتر در لا ضرر بحث کردن، ولی جای بحث داره که ضرر اگر ضرر روحی باشه، خوف ضرر حالا حتما با ضرر جسمی باشه، یا اگر ضعف اعصاب باشه، ناراحتی روحی باشه، افسردگی باشه، اونام داخل میشه. این خوف ضرر که میگن، حالا یک کسی مثلا روزه بگیره چشمش ضعیف میشه، یه دفعه روزه بگیره اعصابش اصلا به هم میریزه، افتنه ای که گرسنش میشه، عصبانی میشه، بعد نون خورد درست میشه ها. این که نه، اینه واقعا ضعف اعصاب میگیره و این ولش نمیکنه، رهاش نمیکنه. میتونی مثلا بگیم روزه رو میتونه بگیره یا نه، فرق نمیکنه. خوف ضرر اهمه از ضرر روحی، ضرر نفسی، ضرر جسمی. به هر حال دوستان اگر این مطالب رو در اونجا صاف کردیم، در اینجا هم نقش خودش خواهد داشت. این دوستان اگر اجازه بدید، این یک صورت از مواردی که لازم بود بحث بشه.
در فرد دو سه اگر انتصاب دو مانه رو ما تفصیل بکنیم، انتصاب دو پدره، بس این نمیتونه مانه باشه، یه دلیل دیگه باید بیاریم.
حالا من اصلاح ندارم رو بحثش، همینطور. بله شما اون دار شما
شو پناهل کرده بازمش دی ان ای الان واقعا اسمینان میاره، اسمینان 98% میاره،
همین که میگه 98% خراب میشه، اسمینان
دیگه قرار قرار نمیده چی برای بولو خودتون قرار کافی رو اسمینان کافی
قرار در
یقینی یا بعد میگن یقینی هستن اگه مردد بشه بین دو نفر،
حالا اون آزمایشات بحث خودشو داره. بله اگر یقین بیاره خب هیچ موضوع از بین میره. من دارم میگم اگر دانش اینو بگه، شما میگید اگه اونو بگه، خب معلومه دیگه حکم ما باید به عنوان فقیه که بحث میکنه موضوع رو از چی بگیریم؟ از دانش. حتی یه مقدار زرنگ باشیم که کلا سرمون ندارن، یعنی مثلا تئوری ها و نظریات فرضی ها رو به عنوان نظری های مسلم غالب نکنن به ما، ولی اگر گفتن ما مطمئن شدیم دیگه تمام دیگه.
تئوری ها
شکل داشته باشیم که اگر با دارو
دیگه امکان نداشته باشیم، شلوغش نکن. بله اگر با داروی دیگه امکان نداشته باشیم، اشکال نداره، یعنی فرضیات یا
نه
نه
نه نه، مگر این که مثلا با دارو اگر بخواد باشه مستلزم نگاه نیست، لمس نیست، اگه با این باشه مستلزم نگاه و لمسه، و الا نباشه نه. البته سلامت، ببینید فقیه نمیتونه احتیاطات خودشو بیاره، اما بیرون سلامت دین همینه که اگه اون راه ممکنه این راه نره. یک انسان مسلمان بالاخره این جوازش که جز مسلمات هم که نیست، ما هم که اینقدر گفتیم بالاخره گفتیم دلیل بر منعش نداریم. مسلم سلامتی اینه که تا میشه نرن، اما نمیشه فتوا داد. یه خود دست مردم رو بگیم تا راه های دیگه است، این راه ممنوع است، دلیل میخواد. دلیل دارید یا علی ندارید؟ هیچ منظور من از تقویت نه، مقابل ترکیبه، خودم دارم توضیح میدم دیگه، اینو دیگه. خب و اما دوستان فرض بعدی، دیدم اینم هم سوال شده هم جواب داده شده و بالاخره ما که بحث کردیم اینم لازمه. ببینید گاهی وقتا پیش میاد که فرض کنید همسر یک مرد مسلمان تخمک نداره اما رحم داره، رحم سالم. این مسئله چه صورت داره که اسپرم شوهر رو بگیرن با تخمک زن اجنبی ترکیب کنن، به جای اینکه بذارن در رحم اجنبیه بذارن در رحم خود همسر؟ چون فرض کردیم همسر رحم سالمه فقط تخمک نداره. ببینید این که گفتم مبانی گذشته بعضی اینا رو جواب میده، بر اساس قول به جواز در فرض سوم میشه این صورت رو به نحو مسلم گفت که جایز. چون وقتی گفتیم اسپرم مرد رو میشه با تخمک یک زن اجنبی و رحم اجنبی ترکیب کرد، مسلم این صورت که رحم مال خود همسره، مشکلش کمتره. بله اگر کسی در صورت سوم بگه ممنوعه که عموم فقها گفتن ممنوعه، اگر بگه ممنوعه این مورد جای شبهه داره. دیدن یکی از آقایون که صورت سوم رو گفته بود ممنوعه جز همون مشهور، این رو که رسیده گفته والا چه عرض کنم، حتی در نهایت هم باز رسیده به من، تقویت من، ولی بالاخره جای بحث و چانه زنی داره. من تا عرض کردم حالا اگر ما مثلا اون صورت سوم رو قائل به من بودیم، این بیشتر می طلبید بحث کنیم که آیا این فرض جایزه یا نه. البته خوب مثلا اگر سندمون روایت علی ابن سالم باشه، بله سند من، اگر روایت علی ابن سالم، چون عموم آقایونی که استناد کردن یکیش همین روایت علی ابن سالمه، اگر این باشه این دیگه رحم حرام نیست چون رحم همسرشه، و این آدم کسی نیست که اقر نطفته فی رحم یحرم علی، بلکه اقر نطفته فی رحم چی؟ حلال. بله اگر کسی بگه، داشتیم که از فقهای معاصر که میگفت تولید نس باید از طریق نکاح صحیح شرعی باشه، اگر این سند ما باشه در اونجا، اینجا باید بگیم این تولید نس از طریق نکاح صحیح شرعی نیست، چون داره اسپر از این مرد گرفته میشه، تخمه از یک اجنبی، البته گذاشته میشه در رحم همسرش. میخوام بگم دوستان بستگی داره که ما دلیل منعمون چی باشه اونجا، روایت علی ابن سالم باشه یا روایت یا این ذوق، این حرفی که بعضی ها زدن فرق میکنه. ولی ما چون صورت سوم قائل به جواز شدیم و اون ادله دست ما رو نبست، خب اینجا به طریق اولا نمیبنده. من دوستان بحث تلقیح را در این قسمت، یعنی در بیان فروض، میبندم با این باور که دقت در مبانی گذشته راهگشاست برای فروض احتمالی دیگه غیر از اینایی که شمرده. البته ما اسما سه صورت داشتیم با این چند تا امروز، و الا بعضی از اون صور خودش یادتون باشه خودش شقوقی داشت. من فکر کنم جمع کنیم نزدیک به 10 صورت ما تا کنون اشاره کرده باشیم. دوستان آخرین بحث رو، بسم الله الرحمن الرحیم، آخرین بحث رو مطرح کنیم در تلقیح، و دیگه انشاءالله برای بعد از دهه محرم بریم تو خود مکاسب. دیدم خیلی دوستان حوصله‌شون بعضن سر رفته و دلشون برای مکاسب تنگ شده که بالا نزدیک به 1 سال از مکاسب اومدیم بیرون، همش هم تو حرف ت هستیم، در نرفتیم. ولی خود دیدید مسائل واقعا لازمی بود، هر کدام اینا رو دست می‌گذاشتیم لازم بود، به خصوص این آخری. ببینید برمیگردیم انشاءالله بعد از محرم، دهه محرم، برای مکاسب، اونم بحثای خیلی لازم و خوبی داره، به هر حال میرسیم. ببینید بحث نسبه که این وضعیت نسب چی میشه در تلقی. میدونید برای بحث نسب برای ما چجور لازمه؟ شاید بعضیا به ذهنشون بیاد که خب اینا بذاریم کتاب و نکاح اونجا این بحث بشه. اگه دقت کردید من دیروز گفتم جواز صورت سوم که صورت محل ابتلاعیه، جواز صورت سوم وقتی راحت تر جا میفته که بگیم بچه متولد از این تلقی مال اون آقا پدرش باشه، اون خانم هم مادرش باشه. ولی اگر گفتیم این بچه‌ای که از تلقی به وجود میاد بی پدر و مادره، نمیگم جواز مش بسته میشه راهشا، ولی انصافا بپذیرید که یه مقداری تشدید میشه، باید اون شدتها رو حل کرد. به همین خاطر دوستان من ترجیح میدم بحث نسب هم بشه در یه چند جلسه مختصر، البته بتوانیم انشاءالله تا این هفته تمامش کنیم که خیلی خواست من اینه. ناچار شدیم ممکنه مثلا یکی دو سه جلسه هم بعد از دهه رو این صرف کنیم و دیگه پروندهشو انشاءالله ببندیم. مثلا دوستان مسئله بسیار مهمیه. حالا شما از باب تلقی نگاه نکنید، خب مثلا یه حرامزاده خدای نکرده به وجود میاد، این نسبتش با این پدرش که زانیست یا با مادرش که زانیه است چه نسبتی داره؟ همین که بگیم للآهر الحجر که کار حل نمی کنه. رابطه محرمیت برقرار میشه یا نه؟ ارث چطور؟ نگاه، جواز نگاه، یک زانی میتونه به دختر خودش که از طریق زنا به وجود آمده نگاه کنه یا نه؟ میخوام بگم دوستان بحث اون فقط در قالب تلقی، اصلا شما تلقی رو بذارید کنار، اصلا ما چیزی به نام تلقی در عالم نداشته باشیم، این بحثی که ما میخوام بکنیم بحث لازمیست و محل درگیری. البته ما رو تلقی پیاده میکنیم، لذا اینجور سوال میکنیم حکم ولد حاصل از تلقی از نظر نسب، نکاح، نگاه، ارث، نفقه، یکی دو سه مثال هم شما بزنید که بین پدر و مادر چه رابطه دیگه هست؟ حق حضانت، خب ولایتی که پدر داره بر فرزند، بله بحث ولایت، بحث حقوق واجب غیر از نفقه، و بالاخره سایر نفقات داره، او رو باید ختمه کنه، او رو باید چه کار بکنه، بحث نفقات، بحث حقوق مالیه، برحال احکامی که داره، از زندان کردن، حال بخوام براتون مثال بزنم که اینا ماشاءالله، از این که میگن بچه اگر بدهی داشت میتونه ادا کنه، نکرد پدرش زندان کنید تا ادا کنه، که بعضی ها دارن از اونجا شروع کنید احکام پدری و فرزندی، مادری و فرزندی، نفی ربا رو حساب کنید در شهادات، که شهادت پدر به نفع پسر، پسر به نفع پدر، مادر در باب شهادت، در باب قصاص که اگر پدر فرزند رو بکشه، حالا یه نفر زنا میکنه بچه رو، بعد بچه رو میکشه، بعضی مادرها هستن، پدرها هستن، بچه زنا رو میکشن دیگه، میخوان نباشه اصلا. خب قصاص منتفیست یا منتفی نیست؟ بر اساس مبنای فقها که میگن پدر به خاطر پسر، به خاطر فرزند قصاص نمیشه، لا ماشاءالله احکامی که هست. ببینید ولد حاصل از تلقی چه وضعیتی داره؟ از جهت الحاقش به صاحب اسپرم و از جهت الحاقش به مادر. حالا مادر غیر از مسئله اسپرم که در پدر هست، یکی بحث تخمکه که بگیم آیا ملحق میشه به صاحبت البویزه یا نه. مادر غیر از تخمک که داره چی داره؟ رحم داره، شکم داره، صاحب البطن، صاحب الرحمه، بله از این جهت هم هست، از این جهت هم هست. خب حالا این قهرن بحث میشه که آیا معیار مادر بودن فقط تخمک دادنه؟ همین که تخمک از رو باشه این میشه مادر، یا صاحب البطن و رحمه، یا هر دو هست، هم صاحب البطن هم صاحب تخمک. دیدم بعضی هم از کلماتشون در میاد صاحب الولاده باشه. این هم یه چیز عجیبیه، صاحب الولاده باشه. گاهی از کلمات آقای خویی در میاد، اگر صاحب الولاده نباشه مثلا مادر نیست. حالا صاحب الولاده یعنی غیر از صاحب تخمک و صاحب رحم و بطن و اینا، یعنی از شکم او هم بیاد در مثلا. اینطوری مثلا ولادت صاحب الولاده باشه. حالا شما این اطمینان داری ما نداری، اما کورباته نمیخوا
غیر از این چیزو
تصور داره. سزارین بیچاره حمله چیه؟ ولادت دیگه. حال بذارید تا برسیم، اجازه بدید حالا تا برسیم اشهادات رو بذارید برای جای خودش دوست. ببینید دوستان، واقعا سوالات زیادی من فکر میکردم نمیخوام خیلی بسته بحثم بده، اینم هستا، ولی چند تا سوال من در آوردم. یکی این که ضابطه نسب شرعن چیه؟ من 5 تا سوال مطرح کردم، شما فکر کنید ببینید لازمه سوالات دیگه که خیلی لازمه بیاریم یا نه. ضابطه نسب شرعن چیه؟ آیا شارع مقدس در بیان ضابطه نسب تعبد داره یا نه؟ همون عرف و لغته. خیلی بحث مهمی است دوستان. بگیم همونی که عرف میگه پدر، همونی که عرف میگه مادر، شارع هم همونو میگه پدر، همونو میگه مادر. اگر این باشه میدونید کار ما خیلی راحت میشه. میریم عرف و لغت رو نگاه میکنیم، بعد میذاریم به حساب شارع. یا نه شارع مقدس خودش یک ضابطه داره غیر از ضابطه ی عرف و لغت. لیس کل من کان ابن او امن در عرف، ابن او امن در شر، ولیس کل من کان ابن او امن در شر، ابن او امن در عرف. بله بگیم ضابطش فرق میکنه. حالا عام خاص منوج بگیم، عام خاص مطلق بگیم، یا نه نسبت تساویه. ضابطه نسب چیه؟ این یه بحث. بحث دوم، حالا اگر فرض کنید گفتیم همون ضابطه عرفی داره، خب عرف به کی میگه پدر، به کی میگه مادر؟ آیا به صرف اینکه یه نفر صاحب نطفه باشه بهش میگن پدر؟ اسپرمشو گرفتن بعد از 10 سال تو بانک اسپرم نگه داشتن بعدم تلقی کردن، عرف میگه پدر یا نمیگه پدر؟ ضابطه مادر، این طرف که سنگین تر هم هست، چون مادر غیر از اینکه صاحب المائه، صاحب تخمکه، یعنی صاحب بطن هم هست، صاحب رحم هم هست. بله خب این طرف در عم چطور ضابطه عرفی؟ حالا اگه بگیم عرف معیاره، خب ما هو ضابط العبوه و العمومه فی العرف و اللغه. سوم، باز برگردیم به شرط. ببینید اگر ما یه دفعه ببینید ما یه جا یقین داریم به الحاق، یعنی الحاق فرزند به پدر به مادر، مثل نکاح صحیح، یه جا یقین داریم به نفی الحاق، مثل باب زنا. بله، ولی اگر یه جاهای شک کردیم مثل باب تلقی، اصل چیه؟ آیا اصل الحاق یا عدم الحاقه؟ ما هو مقتضی الاصل عند شک فی الحاق و عدمه. بیشترم شبهه حکمی منظورم هستا، البته شبهه موضوعی هم جای بحث داره. ولی اگر شک بکنیم مقتضای اصل چیه؟ الحاق یا عدم الحاقه. بحث دیگه، بحث مهمیه. ببینید اگر ما یک جا ملحق کردیم، آیا احکام با هم پیاده میشه یا برای پیاده شدن احکام مورد مورد باید دلیل نگاه کنیم؟ منظورم چیه؟ مثلا ببینید ما در باب تلقیح اگر قائل به الحاق شدیم، گفتیم بچه حاصل از تلقیح ملحق به پدر و مادرش میشه ولو پدر و مادر با هم ازدواج نکرده باشن، اگر ملحق میشه، آیا صرف الحاق کفایت میکنه که ما همه اون احکام، کدام احکام؟ یه 10-12 تاش من شمردم دیگه، آیا اون احکام پیاده میشه یا برای تک تک اونها باید دنبال دلیل بگردیم؟ مثلا بچه حاصل از تلقی که ملحق به پدرش میشه، آیا دیگه تا آخر، دیگه تا گاو ماهی برو جلو، نفقهشو باید بده، ارثم میبره، اگرم بکشدش قصاص نمیشه، اگرم به نفع شهادت بده قبول نیست، اگر یا نه فقط ایشون میشه بابای این، اما در احکام بگید باید مورد مورد نگاه کنیم. یا مثلا میگیم اصل اینه که احکام مترتب میشه مگر خلافش ثابت بشه، همچون اصلی داریم یا نه؟ این بچه های حاصل از تلقی تا چقدر بچه هستن خلاصه و تا چقدر نابچه؟ و بالاخره دوستان یه مسئله دیگه هم اینه که خب اینا که کلن روشن شد رو مورد تلقی با اون افترازات سابق پیاده کنیم. خب دوستان دیگه نه نوشته دارید نه متن خاصی. ببینید بزرگان فقها در این استفتاءات معاصر چی جواب این سوالا رو دادن تا فردا انشاءالله.